با شنیدن سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با همراهی نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک اقدام به تصویب پیشنویس قطعنامه‌هایی علیه نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی کرد. ده ها هزار نفر از صبح روز سه‌شنبه همچنان در میدان تحریر قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تجمع کردند. محمد مرسی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی این کشور تاکید کرد که فرمان افزایش اختیاراتش به مسائل مربوط به حاکمیت ملی محدود می شود و تنها تا زمان تصویب قانون اساسی معتبر است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که اطلاعات به سرقت رفته از یکی از سرورهای قدیمیش و روی سایتی متعلق به گروهی هکر با نام پرستو ظاهر شده است. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای کسانی که در مناطق هسته‌ای مثل UCF یعنی مرکز فراوری اورانیوم اصفهان بوده‌اند، عارضه‌هایی پیش آمده که تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش سایت کلمه در روز سه‌شنبه آیت الله محمد موسوی خوینی‌ها عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران گفته است نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد.
تمام شد خلاصه خبرها. خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. پیش از اون که در به جهان فرهنگ و هنر سری بزنیم و صفحات داخلی روزنامه ها رو مروری بکنیم، بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
سرمربی اسبق تیم ملی ایران اعلام کرد فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2014 کار دشواری پیش روی دارد. محمد مایلی‌کهن سرمربی تیم گهر درود که در تهران و در کنفرانس مطبوعاتی پیش از هفته 16 لیگ برتر سخن می گفت، اظهار داشت مسئولان ما در تیم ملی در رابطه با مربیان داخلی عملکرد خوبی نداشتند و در خصوص مربی خارجی هم موفق عمل نکرده ایم. او ضمن انتقاد از عملکرد تیم ملی در مسابقه با ازبکستان پرسید چرا رسانه‌ها سرمربی تیم ملی سوال چالشی نمی‌کنند. محمد مایلی‌کهن اضافه کرد کار ما برای حضور در جام جهانی بسیار دشوار است. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه با 9 مسابقه برگزار خواهد شد. در تبریز تراکتورسازی با آلومینیوم هرمزگان و در اصفهان سپاهان با داماش گیلان روبروست. ملوان در انزلی پذیرای پرسپولیس است و زوباهان در آبادان با نفت پیکار دارد. در شیراز سپاسی و پیکان و در قم سبا و راه‌آهن به مسافه یکدیگر می‌روند. گهر درود هم که فاقد امکانات میزبانی است در کرج با مس کرمان بازی می‌کند. دو مسابقه هم در تهران برگزار می شود که اولی میان نفت تهران و سایپا در ورزشگاه دستگردیست و بازی دوم استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی. حسین فرکی که 7 هفته از تیمش یعنی فولاد خوزستان شکست نخورده در پی ادامه این روند است.
7 هفته استش که بازی های خودمون رو خوشبختانه برگزار نکردیم و با این انگیزه امیدوار هستیم که همین روند رو دنبال بکنیم و دستپر در مقابل استقلال از زمین خارج بشیم.
و امیر قلنویی سرمربی استقلال از فورواردهای تیم نفت میترسد.
سه تا فوروارد سرعتی دارن که اگه اجازه بدیم مهاجماشون تغذیه بشن، طبیعتاً با توجه به اینکه هم روی هوا هم روی زمین یه مقدار خطرناک هستن، برای ما دردسر خواهد شد.
نفت تهران در میانه جدول است و استقلال در صدر جدول. استقلال اگر در مسابقه امروز که ساعت 5:30 بعد از ظهر آغاز می شود برنده شود، قهرمانیش در نیم فصل اول لیگ برتر قطعی خواهد شد. شب گذشته 6 مسابقه برگشت از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های اسپانیا برگزار شد و تیم های مالاگا، لاس پالماس، رئال بتیس، کوردوبا، اوساسونا و رئال مدرید جواز ورود به 1/8 نهایی را کسب کردند. دیشب اوساسونا 2-0 در خانه بر اسپورتینگ خیخون پیروز شد. نام مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی اوساسونا در فهرست 18 نفر این تیم قرار نداشت. و در آلمان هفته 14 بوندسلیگا 1-4 مسابقه دیشب آغاز شد که دورتموند تیم دوم جدول با دوسلدورف 1-1 مساوی کرد. در فرانکفورت تیم ماینز 3-1 به پیروزی رسید و در هانوفر این تیم با 2 مقابل گرویتر فورت برنده شد. شالکه تیم سوم جدول هم در هامبورگ 1-3 شکست خورد. گل سوم هامبورگ دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی توسط میلان بادلج بازیکن اهل کرواسی. امشب هم 5 مسابقه در برنامه بوندسلیگا 1 قرار دارد، از جمله بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات در زمین فرایبورگ تیم نهم.
حبیب روشنزاده بود. در پیوند با رویدادهای ورزشی یه اسمس دریافت کردیم از یک شنونده گرامی که نوشته من دسترسی به اینترنت ندارم و به ورزش خیلی علاقه دارم، میشه یک بار در طول روز یک بخش رو به گزارش کاملی از رویدادهای ورزشی اختصاص بدید؟ البته نام شنونده ذکر نشده. بپردازیم به ادامه گزارش ها. در حالی که زمستان نزدیک میشه، فصل سرما از همکنون در مناطق شمالی و ارتفاعات ایران حس میشه. تحمل برودت هوا به ویژه برای زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی بیش از دیگران حس میشه. با گذشت بیش از 3 از 2 زمین لرزه قوی 6.4 و 6.3 ریشتری آذربایجان شرقی، از یک سو گزارش ها حاکی از ساخت و ساز مناطق زلزله زده و اسکان زلزله زدگان و سوی دیگر حاکی از ناکافی بودن اقدامات و شرایط دشوار برای زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
اللهوردی دهقانی نماینده ورزقان به دنبال انتقادات خود از عملکرد دولت در قبال مناطق زلزله زده و زلزله زدگان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشته است حداکثر 15% از ساختمان‌های مسکونی که توسط دولت ساخته شده به زلزله زدگان واگذار شده است. وی عملکرد دولت را در اسکان موقت زلزله زدگان ضعیف دانسته و با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 4000 اسکان موقت نیاز است، اظهار داشته تنها در شهرستان ورزقان حدود 3000 تن از زلزله زدگان اکنون در چادر یا در ساختمان‌های نیمه کاره یا آسیب دیده در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. نماینده ورزقان میگوید در مناطق زلزله زده آذربایجان نیاز است تا 35000 واحد مسکونی از نو ساخته شود و علاوه بر این 20000 واحد نیز باید تعمیر شوند. به گفته الله وردی دهقانی، دولت از این 35000 حدود 8000 را قبول کرده که در حال حاضر میتواند حداکثر 5000 واحد مسکونی را به زلزله زدگان تحویل دهد. در این میان وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشته است 9500 خانه در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ساخته شده و برخی از واحدها مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارند. علی نیکزاد در بازدید از روستای صومعه دل از توابع شهرستان ورزقان افزود علاوه بر این تعداد 7500 اتاق که چند منظوره نیز بین زلزله زدگان توزیع شده که تا خشک شدن گچکاری خانه‌های احداثی در آنها اسکان یابند. همین خبرگزاری به نقل از فرماندار ورزقان گزارش داده است بسته‌های غذایی در بین 650 خانوار در روستاهای صعب العبور مناطق زلزله زده ورزقان توزیع شده است. محرم فروغی شجاعی همچنین گفته است روستانشینان محدوده ورزقان به 1000 کانکس مسکونی نیاز دارند. کانکس مسکونی همان اتاقک های پیش ساخته است. فرماندار ورزقان با اظهار اینکه طی روزهای اخیر بیش از 1700 واحد مسکونی تحویل شده افزوده است، بیش از 4500 واحد در مرحله اسکلت بندی و بیش از 3500 واحد در مرحله تکمیل سقف قرار دارد. با این حال وی اشاره کرده کانکس بدون در و پنجره در روزهای سرد زمستان پاسخگوی نیاز مردم زلزله زده نیست. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار ورزقان گزارش داده 200 چادر اقلیمی برای روستاهای زلزله زده این شهرستان درخواست شده که برای خسارت دیدگان نیست که واحدهای مسکونی آنها جزو واحدهای تعمیری است. فرماندار ورزقان با اشاره به سردی هوا در مناطق زلزله زده نیاز مبرم ساکنان این مناطق را پتو، پوشاک گرم و دستکش برشمرده است.
در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم تا نگاهی بندازیم به رویدادهای هنری امروز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و شنوندگان عزیز و صبح بخیر.
آقای سرکوهی، دیروز درباره تصمیم انجمن سینماداران برای تعطیل سینماها در 15 روز آینده خبر دادید. از سوی دیگه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور در واکنشی نامنتظر حق رو به انجمن سینماداران داده. ارزیابی شما از این تصمیم چیه؟
بله، این خیلی جالبه چون ما انتظار داشتیم که وزارت چاد با خودش تندی نشون بده، اما آقای رئیس سازمان سینمایی کشور گفتن که ما با دیگران سینمایی حق میدیم چون که درآمدشون یک سوم کاهش یافته، هزینه ها بالا رفته و البته این دو تا از دلایلی است که سینماداران میخوان که در 15 روز آینده سینما رو تعطیل بکنن. و البته بعد حمله کرد به سازمان تبلیغات اسلامی و تصویه حساب جنایی سیاسی کرد و گفتش که حوزه هنری که متکی است به سازمان تبلیغات اسلامی از 9 ماه پیش در نمایش فیلم ها دخالت میکنه و اونها چون دخالت کردن بحران به وجود آوردن و اونها هستن که باید پاسخگو باشن. در واقع ایشون به جای حمایت از صاحبان سینماها تصفیه حساب جنایی کرد با جناهای مقابلش.
در همین حال آقای سرکوهی، شورای صنفی نمایش از صدور جواز نمایش دو فیلم که امروز قرار اکران بشن برای سینما آزادی خودداری کرده. دلیل تحریم سینما آزادی چیه؟
سینما آزادی متعلق به حوزه هنری است که حوزه هنری هم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و اینا اعلام کردن که ما علاوه بر سانسور وزارت ارشاد خودمون هم فیلم‌ها رو نگاه می‌کنیم و بعضی فیلم‌ها رو نمایش خواهیم داد و بعضی‌ها رو نه. سینما آزادی در این حال پرمخاطب‌ترین مجموعه سینمایی ایران هم هست. اینا تصمیم گرفتن که 22 فیلم رو که مجوز هم دارن نشون ندن. حالا شورای صنفی نمایش که در واقع نهاد تولید کنندگان فیلم در ایران هستند اعلام کردند که خب در این صورت ما هم شما رو تحریم خواهیم کرد، بنابراین مجوز نمایش فیلم پله آخر و زندگی خصوصی آقا و خانم میم رو برای سینما آزادی صادر نکردند. و آقای زدیا هاشمی رئیس شورای صنفی گفتش که تا زمانی که حوزه هنری فیلم‌های ما رو تحریم می‌کنه ما هم سینماهای متعلق به حوزه رو تحریم خواهیم.
امروز خبرها درباره سینما زیاده، برای که از سوی دیگه انصار حزب الله هم تهدید کرده که در اعتراض به نمایش فیلم من مادر هستم امروز در برابر وزارت ارشاد دست به تحصن می‌زنه. اعتراض این گروه به چی هست؟
فیلم من مادر هستم قرار از امروز به نمایش در بیاد و یکی از درون مایه‌های این فیلم مسئله قصاص هست و نگاه انسانی به مسئله قصاص. سازمان اجرایی انصار حزب الله در یک بیانیه اعلام کرده که ما شکایت خواهیم کرد از وزارت ارشاد به دلیل نمایش دادن این گونه فیلم ها و بعدم گفته است که این فیلم ها فحشا رو عادی سازی میکنند در جامعه، زنا رو عادی سازی میکنند و آثار مستهجنی هستند و اگر وزارت ارشاد مجوز نمایش فیلم من مادر هستم رو لغو نکنه ما امروز بعد از ظهر در مقابل وزارت ارشاد به فرمان بنا به وصیت نامه امام تحسن خواهیم کرد و اعتراض خواهیم.
آقای سرکوهی، اون وقت واکنش تولید کنندگان این فیلم به این اعتراضات چی بوده تا حالا؟
آقای فریدون جیرانی کارگردان فیلم و آقای غلامرضا موسوی تهیه کننده فیلم یک جوابیه منتشر کردند و در اون گفتن که اولا فیلم ما نه درباره خیانت است، نه درباره زنا و نه درباره نمایش فحشا است. این یک فیلم اخلاقی است و بعدم گفتن که این شرایط نمایش فیلم بسیار نادرست است، حوزه هنری و نهادهای دولتی در نمایش فیلم ها دخالت میکنند، سینما رو به بحران میکشونند و بعد هم گفتن که این یک جفسازی ناجوان مردانه است و در آخر هم در بیانشون گفتن که خب این فیلم قرار از امروز به نمایش در بیاد، شما که فیلم رو ندیدین از شما خواهش میکنیم بریم فیلم رو ببینین و بعداً قضاوت بکنین. در واقع مسئله این هستش که نهادهای گوناگونی علاوه بر وزارت ارشاد وارد عرصه سانسور شدن و از طرف دیگه با حاد شدن تضاد بین روحانیت محافظه‌کار و باند رئیس جمهور یا تیم رئیس جمهور تضادهای سیاسی به عرصه سینما کشیده شده و باید هر روز منتظر بود که بحران شدیدتر بشه.
آقای سرکوهی، دو روزه که خبرها حکایت از تشدید بحران در حوزه سینمایی داره، چرا چالش ها در سینما اینقدر شدید شده؟
ما یک گروه هایی داریم که در واقع وابسته به روانت محافظ کارن و اینا خواستار این هستن، اینا اصولا با سینما مخالفن و بعدم از سینما فقط یک برداشت فیلم های تبلیغاتی دارن. از طرف دیگه خب این روش بحران اقتصادی در سینما به وجود آورده، سینما ایران میتونه نابود بکنه و همین دلیل وزارت ارشاد و گروه رئیس جمهور تصمیم گرفته بودن که اندکی فضا رو بازتر بکنن، البته در چارچوب جمهوری اسلامی. حالا چون در واقع ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم و تضاد بین جناح‌های حکومتی بسیار شدید شده، اینا تضادهای سیاسی رو با تضادهای فرهنگی تلفیق کردن و سینما رو به یک وسیله برای تصفیه حساب بدل کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از روزنامه‌های ایران چه مطالب مهمی نظرش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد شروع می‌کنید، چون همگی مطلب اصلیشون یک مطلب اقتصادی درباره تجارت خارجی ایران.
روزنامه های ابتکار، آرمان، جامعه جمع و دنیای اقتصاد امروز گزارش هایی منتشر کردن مبنی بر این که دولت با تغییر مداوم تصمیمات اقتصادی خودش در زمینه صادرات و واردات تجارت ایران رو دچار ابهام کرده و بحران ایجاد میکنه. به این طریق روزنامه ابتکار با اشاره به ممنوعیتی که دولت برای واردات کالاها با ارز آزاد تصویب کرده بود چند روز پیش و روز گذشته اون رو تغییر داد، نوشته که دولت ممنوعیت هایی رو وضع میکنه که عمرشون خیلی کوتاه هست. روزنامه آرمان هم اقدامات دولت رو چرخش 180 درجه ای توصیف کرده، اما روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که این اقدامات دولت منجر شده که در حال حاضر ابهامات بسیاری در فضای کسب و کار در ایران، فضای تجارت در ایران ایجاد شده و البته این روزنامه نوشته که دولت ظاهرا قصد داره که با این اقدامات بازار رو آروم بکنه، اما در عمل بیشتر تنش ایجاد میکنه در وضعیت اقتصادی کشور. روزنامه دنیای اقتصاد اما از زاویه دیگه نگاه کرده و گفته که دولت حتی واردات تجهیزات دیجیتالی، لپتاپ، موبایل و کامپیوتر رو هم ممنوع میکنه، بعد رفع میکنه، دوباره ممنوع میکنه و نوشته که انگار دولت قصد داره مثل 100 سال پیش دوات و قلم رو وارداتش رو به کشور ممنوع بکنه و این یه کار خیلی عقب افتاده ای هست که دولت آقای احمدی نژاد انجام میده.
روزنامه اعتماد در صفحه نخستش درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای مجردها نوشته بود، مثل اینکه در صفحات داخلیش مفصلا به این موضوع پرداخته.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و علاوه بر اون با چند نفر هم گفتگو کرده که هم صفحه سیاسی و هم در صفحه اجتماعی این گزارش‌ها، یادداشت‌ها و گفتگوها رو منتشر کرده. نوشته که دستگاه‌های دولتی در ایران به ویژه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی دیگر از نهادها این روزها مدام در تلاش هستند که با ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای افراد مجرد اونها رو تشویق به ازدواج بکنن و از این طریق نگرانی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو که نگران کاهش جمعیت در ایران هست رو رفع بکنن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که دو تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی، یکی ایجاد محدودیت برای سفرهای دختران زیر 40 سال و دیگری تعیین شرط تأهل به عنوان کسانی که میخوان استخدام بشن در آموزش و پرورش یا استاد دانشگاه بشن، اینها رنگ و بوی تازه‌ای به این بحران داده و البته روزنامه اعتماد از قول احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نوشته که این تصمیمات قابلیت اجرایی نداره و نمیتونه مشکلی از کشور رو حل بکنه.
روزنامه قانون درباره اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در پیوند با ماجرای مرگ ستار بهشتی در زندان مطلبی نوشته.
روزنامه قانون گزارش داده که پس از اظهار نظر آقای مهدی دواتگری، مأمور ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی پرونده کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت که گفته بود باید فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی از سمت خودش برکنار بشه چرا که در هنگام مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی بوده، حالا آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پاسخ داده به این ابراز نظر و گفته که ما قصور پلیس رو میپذیریم، اما قصد و غرضی برای کشتن ستار بهشتی در میان نبوده و احتمالاً ایشون بر اثر شوک جان خودش رو از دست داده. اما روزنامه قانون همزمان از قول چند نماینده مجلس از جمله محمد آصفری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست نوشته که نظام جمهوری اسلامی نباید هزینه تخلف یک نفر یا چند نفر در نیروی انتظامی رو بپردازه و باید این افراد از سمت خودشون برکنار بشن و محاکمه بشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندهی به نام احمد از شمیران برای ما نوشته امیدوارم حال کارکنان رادیو فردا همه ی خوب باشه. و شنوندهی به نام کوروش از فارس نوشته که چرا همیشه پیام ها و اسمس ها خونده نمیشه. باید عرض کنم که بعضی وقتا مثل امروز اسمس کم دریافت میکنیم و به محض اینکه اسمس هایی که قابل پخش باشه دریافت کنیم حتما پخش خواهد شد. به هر حال منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. شماره تلفن 20 420 603 87 41 50 در اختیار شماست. اینک بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز چهارشنبه خوبی رو آرزو میکنم. بعد از تموم شدن 10 روز اول ماه محرم حالا به نظر میرسه که حال و هوای موسیقی ایران کم کم به روزهای عادی خودش برمیگرده. دیروز تو ایران آلبومی منتشر شده که دور از تصور نیست ازش استقبال زیادی بشه. مجموعه ای از آوازها و تصانیف غلام حسین بنان با آهنگسازی نصرالله زرین پنجه. در این آلبوم تصانیفی چون سودا زده وجود داره که زرین پنجه نوازنده برجسته تار برای صدای بنان ساخته. زرین پنجه 31 سال پیش وقتی 75 ساله بود درگذشت، 4 سال قبل از اینکه بنان از دنیا بره. به قسمتی از تصنیف تو بهار منی ساخته نصرالله زرین پنجه و با صدای غلام حسین بنان خواننده اسطوره ایران گوش میدیم از آلبوم پرتو عشق که دیروز در ایران به بازار اومده.
من مگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، به مسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم، تو بیا مگر این روز را غنیمت شماری، همه کن در این بهار نو به سبا سپری. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شود دل من نشکن.
شاید غیر منتظر ترین خبر دنیای موسیقی این بود که آثاری منتشر نشده از اسطوره گیتار جیمی هندریکس بهار سال بعد قراره که به بازار بیاد. جیمی هندریکس به عقیده خیلی ها برترین نوازنده گیتار الکترونیکی است که تاریخ به خودش دیده. او 42 سال پیش وقتی فقط 27 ساله بود درگذشت. علت مرگش خفگی بود که شاید بی ارتباط با مصرف مواد مخدر نباشه. او در مدت کوتاه فعالیتش خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی قرن 20 مطرح کرده، چهره‌ای که هنوز هم تأثیر گذاره. اما مرگش باعث شد که دنیای موسیقی از نیروی خلاق او بی بهره بشه. به هر حال خواهرش میگه آلبوم بعدی او میتونست مثل بقیه آثارش موسیقی رو به جهات تازه تری هدایت کنه و جیمی هندریکس تلاش میکرد تا صداهای تازه تری از سازش برای آلبوم جدیدش در بیاره و مجموعه جدید آهنگهاش میتونست باز هم مجموعه پیشگام و خلاقانه باشه. و جیمی هندریکس به پدرش گفته بود که بعد از انتشار آلبوم جدیدش بهش افتخار خواهد کرد. حالا یک سری از آثار منتشر نشده هندریکس در آلبومی به نام مردم، جهنم و فرشته ها قراره که منتشر بشه.
Yo.
التون جان آخرین کنسرتش رو در پکن تقدیم به هنرمند و منتقد سیاسی چین آی وی وی کرده و البته این اتفاق خیلی ها رو شگفت زده کرده، چرا که کسی انتظار نداشته این موزیسین کهنه‌کار و محبوب بریتانیایی از آی وی وی به این شکل علنی در پایتخت چین حمایت کنه. تو چین هنرمندان غربی با محدودیت بسیاری روبروان و پیش از اجرای زندهشون باید از دولت چین مجوز بگیرن. دولت چین همه جزئیات اجرا رو از جمله فهرست آهنگ‌ها رو باید تایید کنه. این محدودیت‌ها از 4 سال پیش تشدید شده، وقتی که بیورک خواننده آیسلندی در کنسرتش در شانگهای به حمایت از آزادی خواهان تبت فریاد تبت تبت سر داده بود. به هر حال التون جان با وجود این همه محدودیت 2 دقیقه بعد از شروع کنسرتش اون رو تقدیم به آی وی وی کرد، هنرمند برجسته بین‌المللی در زمینه هنرهای تجسمی. آی وی وی از هنرش برای بیان ناعدالتی‌های اجتماعی تو چین استفاده می‌کنه. او پارسال 3 ماه به زندان افتاده بود، اما به دلیل فشار بین‌المللی دولت چین او رو آزاد کرد. اما هنوز این هنرمند اجازه خروج از کشور رو نداره. به هر حال اومدن التون جان فرصتی بود که با این هنرمند ملاقات کنه قبل از کنسرتش، و بعد از کنسرتش در توییتر خودش نوشته که خیلی از التون جان خوشش اومده. به یکی از جاودانه‌های التون جان گوش میدیم، آهنگی به نام آهنگ تو که 42 سال پیش ساخته شده و شعرش ساده، عاشقانه اما گیراست. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. But then again, no, or a man who makes potions and travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah. This one's for you. So the head of me thought I'm going to go to the hotel. I'm tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're. Well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song.
خب به ساعت 8 بامداد رسیدیم. همچنان شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و همچنان در آغاز این بخش از صبحانه با خبر هم به سراغ خبرها میریم در همراهی نوشین سید حسینی. نوشین سلام مجدداً.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنونده‌هایی که چه اون دسته که تا این لحظه با ما بودن، چه اون دسته که از همین لحظه پیچ رادیوهاشون یا پیچ تلویزیونای ماهواریشون رو باز کردن و به ما پیوستن. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک اقدام به تصویب پیشنویس قطعنامه‌هایی علیه نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی کرد. ایران و سوریه در حالی این قطعنامه‌ها را محکوم کرده و مبنای آنها را غرض ورزی‌های سیاسی دانستند که پیشنویس قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با 83 رأی مثبت کمیته 193 عضوی به تصویب رسید. قرار است پیشنویس‌های تصویب شده قطعنامه‌ها علیه این سه کشور در کمیته سوم در ماه دسامبر یعنی ماه آینده میلادی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل رسماً به رأی گذاشته شوند. ده ها هزار نفر از صبح روز سه‌شنبه همچنان در میدان تحریر قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور تجمع کردند. محمد مرسی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی این کشور تأکید کرد که فرمان افزایش اختیاراتش به مسائل مربوط به حاکمیت ملی محدود می شود و تنها تا زمان تصویب قانون اساسی معتبر است، اما مخالفان همچنان خواستار لغو آن هستند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که اطلاعات به سرقت رفته از یکی از سرورهای قدیمیش بر روی سایتی متعلق به گروهی هکر با نامی ایرانی ظاهر شده است. به گزارش رویترز، گروهی با نام پرستو با انتشار بیانیه‌ای که حاوی اطلاعات مسروقه است، خواستار انجام تحقیقات بر روی فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل شده است. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، مطالب سرقت شده شامل اطلاعات تماس مربوط به کارشناسانی بوده که با آژانس همکاری می کردند. به گزارش سایت کلمه در روز سه‌شنبه، آیت الله محمد موسوی خویلی‌ها عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران گفته است نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد. آقای خوئینی‌ها در نشست خود با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با آنچه که تفکر شرکت در انتخابات با هر قیمتی خوانده مخالفت کرده است. آیت الله موسوی خوئینی‌ها حدود دو ماه قبل هم در نشست خود با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان مشارکت در انتخابات برای اصلاح طلبان و منتقدان گفته بود که موانع جدی در این مسیر وجود دارد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای کسانی که در مناطق هسته‌ای مثل UCF یعنی مرکز فراوری اورانیوم اصفهان بودند، عارضه‌هایی پیش آمده که تحت درمان قرار گرفتند. غلامرضا معصومی اضافه کرده است که تاکنون بروز اتفاقی در اطراف محیط‌های خاص اتمی گزارش نشده است. خبرگزاری مهر ساعتی پس از انتشار این خبر آن را از روی وبسایت خود حذف کرد. و خبر آخر این که آلبوم آهنگ 21 یا 21 متعلق به ادل خواننده 24 ساله و سرشناس بریتانیایی بیش از 10 میلیون نسخه به فروش رفته است. به گزارش آسوشیتد پرس بر اساس سیستم نیلسن ساوند اسکن، این سومین آلبوم در طول سال جاری میلادی است که رکورد فروشش از 10 میلیون نسخه گذشته است. نیلسن ساوند اسکن شیوه رسمی برای گردآوری اطلاعات درباره میزان فروش تولیدات موسیقی در آمریکا و کانادا به شمار می آید. شهرت جهانی ادل لوری بلو اتکینز با نام هنری ادل بیشتر مدیون همین آلبوم استودیش با نام 21 است که در 21 ژانویه 2011 منتشر شد.
خیلی ممنونم نوشین از آخرین خبرها که به اطلاع ما رسوندی. اجازه بدید دو تا اسمس که به دستمون رسیده براتون بخونیم تا ببینیم در طول برنامه باز چه اسمس هایی خواهد رسید. شنونده‌ای به نام سعید از کرمان برای ما نوشته که سلام، بگذاریم از این همه اگر آمریکا قصد دارد در ایران جایی داشته باشد، اول حسن نیت نشان دهد، سپس آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و بعد برداشتن تحریم ها. شنونده دیگری به نام جعفر از شهرستان گراش برای ما نوشته: سلام گرم به همه کارکنان رادیو فردا، چرا اسمس منو دیروز نخوندین؟ شاید از دستمون افتاده. به هر حال الان اسمس شما رو خوندیم. در این بخش از صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره تصویب متن پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، گزارش دیگری درباره ابراز ناامیدی یکی از اعضای مجمع روحانیان مبارز به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی، و همچنین گزارشی درباره شرایط جسمی محمد سیف‌زاده در زندان که به گفته خانواده‌اش چندان مساعد نیست. در پایان هم وبلاگ رادیویی پارانویا از توماج تاهباز رو میشنویم. راستی قابل توجه، توماج شنونده‌ای به نام محمد از شهر درود با فرستادن اس ام اس برای ما نوشته: برنامه پارانویای آقای توماج تاهباز آموزنده، جالب و خلاقانه است، پاینده باشید. ما هم ممنونیم از این شنونده که نظرش رو برای ما بیان کرده. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نیویورک متن پیشنویس قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. پیشنویس قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده با 83 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. در همین حال نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران رو جهتدار و غیر سازنده خواند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک با اکثریت پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی کانادا را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. کمیته روز سه‌شنبه ضمن تصویب پیشنویس از ادامه به گفته پیشنویس روند شکنجه، مجازات اعدام و اعدام افراد زیر سن قانونی و افزایش سیستماتیک تعقیب مدافعان حقوق بشر از جمله حقوقدانان، وکلای دادگستری و خبرنگاران در ایران ابراز تأسف کرد. کمیته همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست به زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران خاتمه دهد و هرچه زودتر کسانی را که برای دفاع از حقوق انسانها و اعتراض مسالمت‌آمیز در زندان به سر می‌برند آزاد کند. کمیته همچنین نسبت به اعمال محدودیت برای نامزدهای انتخابات پارلمانی سال 2012 در ایران ابراز نگرانی کرده و از رهبران ایران خواسته است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال 2013 ایجاد کنند. امید معماریان، روزنامه‌نگار که در جلسه روز سه‌شنبه کمیته سوم مجمع عمومی حضور داشت، در مورد پیشنویس محکومیت جمهوری اسلامی برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر میگوید:
در این پیشنویس قطعنامه‌ای که در ماه دسامبر در مجمع عمومی به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد، موارد متعددی از نقض حقوق بشر به صورت خیلی مشخص اومده بود، یعنی از وضعیت زندانیای سیاسی، پرونده‌های مشخص مثل خانم ستوده، افرادی که در زندان‌ها با بدرفتاری مواجه میشن، اعدام‌ها، وضعیت بهائیان در ایران، و به صورت خیلی مشخص در مورد مسائل صحبت کرده بودند.
در همین حال محمد خزایی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قبل از رأی گیری متن پیشنویس را سیاسی و یک جانبه خواند. به گزارش ایرنا، محمد خزایی گفت پیشنویس قطعنامه بر اساس سیاست داخلی کانادا علیه ایران مطرح شده و هدف از آن سوء استفاده از سازوکارهای حقوق بشر علیه ایران است. خزایی گفت در پیشنویس این قطعنامه به گفته او به بیش از 150 ادعای بی‌اساس علیه ایران پرداخته شده، اما به موارد مثبت به صورت جزئی و محدود اشاره شده است. امید معماریان در مورد واکنش نماینده ایران در سازمان ملل میگوید:
آقای خزایی در سخنرانی طولانی که داشتن، به جای اینکه پاسخ بدن که به این موارد آیا صحت داری یا نه، شروع کردن به حمله کردن به کشورهایی که از این قطعنامه حمایت کرده بودن. به خصوص ایشون حمله کردن به کشور آمریکا و کانادا، اروپا حتی، و از نقض موارد حقوق بشر در این کشورها انتقاد کردن.
محمد قضایی گفته است جمهوری اسلامی گزارشی 53 صفحه‌ای در پاسخ به اتهامات درج شده در پیشنویس کانادا تهیه کرده و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده است. اما گفت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به آن بی‌توجهی کرده، از اعمال آن در پیشنویس خودداری ورزیده است. پیشنویس قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل روز سه‌شنبه با 83 رأی مثبت، 31 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. تصویب چنین قطعنامه‌هایی چه تأثیری بر موقعیت ایران در سازمان ملل دارد؟ امید معماریان.
این قطعنامه‌هایی که به وجود میاد تصویب میشه، تأثیرات سیاسی زیادی رو میذاره روی ایران و ایران رو در سطح سازمان ملل که نهاد بین‌المللی خیلی مهمی هستش منزوی میکنه. و در مجموع ما دیدیم که در 3-4 سال گذشته در برخی از حوزه‌های ایران شروع کرده به جواب دادن، پاسخ مثبت دادن و حتی در قطعنامه که امروز ما شاهدش بودیم نوشته شده و ذکر شده که در یک برخی از حوزه‌ها یک پیشرفتی هم حاصل شده، ولی همچنان علارغم که جواب میدن ولی از جواب دادن به حوزه‌های حساس و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی داخل هستند.
طرح پیشنویس قطعنامه حقوق بشر که روز سه‌شنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، قرار است به گونه رسمی در ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود پیشنویس در مجمع عمومی هم با نتایج مشابه روبرو شود.
کیان معنوی گزارش می‌داد. آیت الله موسوی خوئینی‌ها عضو ارشد مجمع روحانیان مبارز در نشستی با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار درباره برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران ابراز ناامیدی کرد و گفت نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی او گفت میگویند اگر میخواهید در انتخابات شرکت کنید باید از فتنه ابراز بیزاری بجویید. ابراز بیزاری یعنی چه؟ یعنی از آقایان موسوی و کروبی تبری بجوییم. بهروز کارونی.
آیت الله محمد موسوی خوئینی ها در سخنان خود در جمع اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت که در شرایطی که به یک جریان مهم سیاسی کشور اجازه نمی دهند روزنامه داشته باشد و سایتش را فیلتر می کنند و اجازه برگزاری یک نشست سیاسی را به آن نمی دهند، انتخابات آزاد برگزار نمی شود. این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز افزود انتخاباتی که از آن یکی بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند و یکی برود در زندان اسمش انتخابات آزاد نیست. پایان نقل قول. اشاره آیت الله موسوی خوئینی ها به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اسفند ماه دو سال پیش تا کنون بوده است. وی در ادامه سخنان خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های حامیان را به دروغگویی متهم کرد و گفت در تعجبم که چرا فکر می‌کنند کشور را با دروغ بهتر می‌توان اداره کرد و آن را به جای عقل و تدبیر نشاندند. آیت الله موسوی خوئینی‌ها همچنین گفت با دروغ مشکلات معیشتی مردم حل نمی‌شود و قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی‌کند و فساد و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی ریشه‌کن نمی‌شود. او اضافه کرد اینکه آمار دروغ به مردم بگویید و جلوی آنها چیزی را که با چشم خود می‌بینند انکار کنید مشکلات حل نمی‌شود. انتقاد از عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان حامی او نیز در سخنان آیت الله موسوی خوئینی‌ها مطرح شد. این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت آن آقا را با آن همه ساز و دهل آوردند، حالا که مملکت را خراب کرده می‌گویند ما او را نمی‌شناختیم و نمی‌دانستیم. او راه غلبه بر مشکلات را بازگشت حکومت به مردم و انتخابات آزاد دانست.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما از استان فارس نوشته رادیو فردا از امروز صبح در جنوب استان فارس قطع شده. چرا؟ باید حتما به اطلاع مسئولان برسونیم این مطلب رو. و شنونده دیگری برای ما نوشته درود صبح بخیر به رادیو فردا، هر صبح تا شب شنونده شما هستم، بعد جوری وابسته به شنیدن اخبار و آهنگ‌های شما شدم. محمد از بهبهان. حالا که اسمس ها رو دیدیم بشنویم از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف.
آقای هاشمی رفسنجانی، آقایان روحانیان محترم، شما که وعده آزادی و برابری و رفاه اجتماعی و خلاصه وعده بهش را به مردم میدادید، حال عافیت طلبی را کنار بگذارید و مردم را از این جهنم نجات دهید.
احساس میشه شدیداً که رادیو فردا رادیو اصلاح طلبان و طرفداران اوناست. فکر نمی کنین که تمام اینایی که حالا در حصر خانگی هن و غیر و زالک، تمام این اصلاح طلبان سست و سخت گفتن پیروی خط امام هستن و لا غیر و فوقش یا به ولایت عقیده دارن یا ندارن، ولی همه شون پرونده های پروپیمونی دارن از افتضاحاتی که به بار آوردن. پس چرا رادیو شما رادیو یه طرفه شده و رادیو طرفدار اصلاح طلبان شده؟
میخواستم انتقادی بکنم از برنامه شنبه و یکشنبه گذشته شما که قرار بود با تازه و عاشورا در ایران. سیاست برنامه‌ای که شما در این دو روز به کار بردید و به طور آشکار و واضح طرز پخش موسیقی خود را تغییر دادید، به نظر من مهر تاییدی بر کارهای جمهوری اسلامی و با عرض تأسف بی احترامی به خون جوانهایی که به دست جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. بسیار بسیار متاسفم. از شما و رادیو شما چنین انتظاری نمی‌رفت.
و از افغانستان زنگ می‌زنم. شرف‌الدینم در رادیو فردا در پیام‌های خود می‌گوید که زمین مال ماست. البته زمین مال ما نیست، ما مال زمینیم. پیدا کردن زمینیم مال زمینیم.
انسان در پیشگاه خداوند آزاد و آزاده به دنیا آمده است و اختیار دانستان را به او داده است و حق بیان را به او داده است. انسان می تواند همچه که باید بداند بداند و همچه که باید گفته شود بگوید. چه انسان دیگر حق ندارد انسان را به خاطر ایده‌هایش، افکارش، فکرش یا بیانش یا عقیده‌اش را به بند کشد یا شکنجه کند در هیچ جای دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از شنوندگان گله میکنن که چرا پیام هاشون خونده نمیشه. امروز که پیام زیادی نرسیده. اگر همچنان شنونده رادیو فردا هستید و درباره مسائل مختلف نظری دارید، میتونید تا پیش از پایان برنامه صبحانه با خبر امروز، یعنی پیش از ساعت 8:30، همچنان برای ما اسمس بفرستید تا در این برنامه بتونیم اونها رو براتون بخونیم. شماره یه تلفن اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. در ادامه گزارش ها میشنویم که محمد سیفزاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که از یک سال و نیم پیش در زندان به سر میبره، به گفته خانوادش به دلیل ناراحتی کلیه و خونریزی وضعیت جسمی چندان مناسبی نداره. ببخشید، وضعیت جسمی چندان مناسبی نداره. بله، این وکیل دادگستری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگر او هم به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان در دادگاه همچنان بازه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیفزاده، نخست از او درباره آخرین وضعیت جسمانی همسرش پرسیده. فاطمه گلزار:
ایشون حدود 1 ماه بیمارستان بودن، برای انجام عمل جراحی اومده بودن بیرون. عمل انجام شد و چند روزی رو در بیمارستان موندن برای اینکه دوران نقاهت رو طی کنن. بعد چه که خدا یه مقدار که حالشون بهتر شد، دیگه میخواستن بیان بیرون که بازی مختصری خونریزی داشتن و آزمایش و سونوگرافی که انجام شد بیشتر نظرشون بر این بود که مربوط به دفع سنگ کلیه است، چونشون کلیه سنگ سازی دارن و متاسفانه چون بیمارستان طالقانی امکانات اورولوژی نداره گفتن باید برگردن زندان و از اینجا برای بیمارستان دیگه مثل مدرس اقدام کنن که هنوز با اعدام مجددشون موافقت نشده. حالا تقاضا کردن از داخل زندان هم برای بررسی مجدد عمل جراحی هم برای اینکه کلیهشون بررسی بشه که امیدوارم که به زودی موافقت کنن.
خانم گلزار، توی خبرها اومده بود که ایشون توی زندان همچنان از درد و خونریزی رنج میبرن. با توجه به این موضوع شرایطشون الان به چه صورت توی زندان رسیدگی های لازم انجام میشه؟
هم یه مقدار آثار بعد از عمل، هم به خاطر اون سنگی که دارن دفع میکنن و بهداری هم مجدد اعزام صادر کرده بود سه‌شنبه گذشته، ولی نمیدونم چرا ایشون اعزام نشدن که برای بیمارستان طالقانی. حالا امیدوارم که به زودی اعزام بشن و بررسی مجدد بشه وضعیتشون.
برای مرخصی استعلاجی برای ایشون شما اقدامی انجام دادین؟
والا معمولا خیلی مسائل پذیرفته نمیشه و حتی ملاقات حضوری به طور رسمی ما نداریم. از بعد از عید، یعنی 14 فروردین، آخرین ملاقات حضوری ما بوده در زندان. بقیه هر چی ایشون حضوری دیدیم برای کارهای پزشکی بوده، یا دندان پزشکیشون یا این یک ماهی که بیمارستان بودن. و خود آقای سیف دادم هیچ گونه تقاضایی نمی‌کنه و برای مرخصی استعلاجی هم بعید میدونم که موافق باشن خودشون برای تقاضا و دستوری هم صادر بشه.
علت این که خودشون مخالفت میکنن برای این تقاضا چی هست؟
خب مطمئنن به لحاظ اینه که بازداشتشون کلن غیر قانونی میدونن، بازداشت و حبسشون کلن غیر قانونی میدونن.
خانم گلزار، شما وکیل مدافع آقای سیف‌زاده هم هستین، درباره آخرین وضعیت پرونده های ایشون بفرمایید.
والا این پرونده سومشون وقت تجدید شد. همین پرونده که آقای سیف‌زاده شرکت نکردن آخرین بار هم در جلسه رسیدگی، مجددا اخطار تعیین وقت جدید اومده برای اوایل دی ماه 15.
فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، درباره شرایط جسمانی همسرش و شرایطش در زندان به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما اس‌ام‌اس فرستاده، نوشته لطفاً به این مقام نیروی انتظامی بفرمایید بسیاری از کسانی که در یک اتفاق، مثلا دعوای خیابانی، باعث مرگ کسی و در نتیجه متهم به قتل شدند و توسط نیروهای شما بردار آویخته شدند، آیا در انتظار آن هستند؟ از روی عمد طرف مقابل را نکشتند، مهم این است که یک فرد کشته شده، چه عمدی چه بدون عمد. نام شنونده بهار هست. شنونده دیگری محبت کردن، نوشتن سلام، واقعا از برنامه‌تون تشکر میکنیم. اسم این شنونده تیمور هست از اصفهان. شنونده دیگری نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، از یکی از روستاهای پل دختر شنونده شما هستم. اگر امثال رادیوی شما نبود نمیدونم باید چه کار میکردیم. سجاد قلانسیر. ساعت تقریبا 8:23 است. اگر تا 8:30 اسمس دیگری به دستمون برسه براتون خواهیم خوند، ولی الان یه دونه رسیده. پیش از اینکه خداحافظی کنیم، سلام، صبح بخیر. با ایشنونده بعد از رادیو فردا ما به محبت کرده و استقبال کرده و گفته که دلش برای آزادی بیان تنگ شده. به هر حال نام شنونده مجید هست از اصفهان، نوشته از این که با رادیو فردا آزادی بیان دارم احساس خوبی دارم. این هم از این شنونده. و همونطوری که وعده داده بودیم، موقع شنیدن وبلاگ رادیویی پارانویا میرسه از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
چرا بعضی جا حکومتاشون یهو تصمیم میگیرن عوض بشن؟ چه جوری میشه که اینجوری میشه؟ چرا بعضی جاها نمیشه؟ و کلی چرای دیگه. صبح خیلی روزگار بکام، تو ماجا تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. یه فهرستی از هر ساله مجله مشهور فارین پالیسی منتشرش میکنه به اسم بزرگترین اندیشمندان سال. 100 نفر هر سال از سراسر جهان تو این فهرست هستن. سیاستمدار، تاجر یا اقتصاددان، هنرمند، دانشمند، کنشگر اجتماعی و خلاصه هر کسی هر جایی میتونه تو این فهرست پیدا بشه. حالا کاری ندارم به نوع انتخاب و این حرفا، اول بذارین یه اشاره‌ای به اسما و خود فهرست بکنم. صدر فهرست در دست دو نفره، هر دو در مقام اول و هر دو از میانمار یا برمه، بانو آن سان سو چی و آقای تینزین. اولی رهبر مخالفا و دومی رئیس دولت میانمار که از جمله چهره‌های اصلاح طلب خوندهای نظامی این کشور به شمار میره. اصغر فرهادی کارگردان مشهور ایرانی هم تو این فهرست امسال هست. رتبه آقای فرهادی 75. منتها آقای فرهادی از جمله تک و توک هنرمندای این فهرست اصلاً. بانوی نوجوان پاکستانی ملاله یوسفزئی که به خاطر فعالیت‌های آموزش و پرورشیش برای دخترها به دست طالبان ترور ناموفق شد هم در رتبه ششم قرار داره. راستش با احتساب ترکیه باید گفت سهم قاره آسیا از فهرست امسال چشمگیره، چون 30% چهره‌های امسال ساکن این قاره‌اند. و اما میخواستم به موضوع انتخاب آن سان سو چی و تینزین از میانمار اشاره کنم. اگه یادتون بیاد میانمار تا همین 2 سال پیش صاحب یکی از بزرگترین حکومت‌های سرکوبگر جهان بود، با انواع فعالیت‌های مشکوک نظامی و غیره و غیره که حتی خبرهای از فعالیت‌های نظامی اتمی هم توشون بود، بدون انتخابات، بدون هیچ سازوکار غیر حکومتی، از رسانه‌ها گرفته تا سازمان‌های شهروندی، با انبوهی از زندانی‌های سیاسی که داستان آن سان سو چی از همه‌شون معروف‌تره، فعال سیاسی که سالهای سال توی حصر خانگی بود. ولی یهو همه چیز عوض شد. البته هنوز این کشور تا دموکراسی انتخاباتی راه زیادی داره، ولی به هر حال دیگه اون حکومت سرکوبگر سابق هم نیست. خیلی از زندانی های سیاسیش رو هم آزاد کرده، قبل از همه هم همین خانم آن سان سو چی. این فهرست رو که دیدم دوباره یاد داستان این 1-2 سال میانمار افتادم و این سوال که مدت هاست راستش جواب قاطعی واسش ندارم. به نظر شما رخدادایی مثل اون چیزی که توی میانمار افتاده تأثیری رو کشورهای دیگه شبیه میانمار هم میتونه بذاره؟ به نظر شما حکومت‌های سرکوبگر نگاهی به تغییرات تو کشورهای دیگه میکنن و به نظر شما اهمیتی به اونا میدن؟ میگه نگو غم از گلاره شیبانی. نگو غم، نگو تنهایی، نگو غم نشستم، نگو آدم و رنگ و رنگ، نگو از دنیا خستم، نگو عشق، نگو بی کسی، نگو از بی وفایی، سر برده یه گریه کردم، بگو امشب کجایی، بگو از راه تاریک شاید سفیده، بگو از آدمایی که کسی هیچ وقت ندیده، نگو غم از قصه های، نگو احمد میگم چرنده، نگو غم از سانه های، از قفص ها با پرنده، بگو خواب، بگو توی رویا، بگو توی بیداری، شونه هامو واسد میارم تا که سر روش بذاری، بگو من همیشه با تو، بگو با هم همیشه، بگو حتی پس از مرگ بدون تو نمیشه، نگو از قلب خاکی که با خونه ها جون میگیره، نگو از بند تقدیر که تن ما توش اسیره، نگو من نگو دنیا، نگو عشق نمی میره، نگو غم نزیر
چند تا اسمسی که در این آخرین لحظات به دست ما رسیده، حکایت از لطف و محبت های شما شنوندگان گرامی از برنامه های رادیو فردا داره. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.